السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در روایتی از امام باقر دارد که صلوات الله و سلام علیه، فوالله ما شیعتنا الا من اطاع الله عز وجل. با قسم و با حسر، حضرت فهمونده که با این تأکید شدید، فوالله ما شیعتنا، شیعه ما نیست مگر کسی که اطاعت خدا کنه. الان اون روایاتی را که می‌فرمایید که بله، اگر مؤمن باشی، اعمل ما شئت، هر کار می‌خوای بکنی، این به خود روایات میشه توجیه کرد با اون روایت دیگه، که در روایت دیگه را که این مرد که کی داره زیلی داره اینجا افتاده، داره اعمل ما شئت من خیر، مثلا ثواب اون را اجر اون رو می‌بینی، چه اون تتمه‌ای که داره اجر من خیر داره. این معلومش اینطور نیست که گناه هم بخوای بکنی دیگه اشکال نداره. و بعدن این که فرمودن جمع اینها با اون روایاتی که میگه هر شیعه برزخ داره اگر در آخرت مشمول شفاعت حضرات هست، که یقینا هست و بهشتی خواهد شد اگر شیعه باشه واقعا، نه مثل خیلی از شاید بسیاری، نمیگم همه، یا نه عده زیادی از مردم حال اینطوری هست، اصلا هیچ نمیفهمن از تشیع چیزی را. این ائمه را در اون جایگاهی که اصلا نمیشناسن، ولو خیلی کارها هم میکنیم، عزاداری هم میکنیم، کارها هم میکنیم، اما اینه میشه گفت مثلا شیعه است، این شیعه میگیره این تعبیر را، یعنی محبن، اینا محب اهل بیتن. این تعبیر را که رفته رو عنوان شیعه از مجموع روایات اینطور به دست میاد، این میره رو شیعه، شیعه میفهمه من عطا الله عز و جل. اون روایات هم که بگه بهشتیه، اون مربوط به همین شیعه است باز، و مربوط به همین شیعه است باز که در برزخ تا 300 هزار سال ممکنه معذب بشه، خود شیعه با اون حدودی که تعیین شده. اینا مال جمع بین همینا نشون میده که اینطور نیست که ما بگیم فقط شیعه بشیم، یعنی معرفت پیدا کنیم نسبت اهل بیت و قبول داشته باشیم اینا رو به عنوان 12 امام، اینقدر که ما میگن مؤمن به همین مقدار در اصطلاح. این مثلا دیگه میشن بهشتی، هر گناهی هم بخوام بکنم بکنن. این جمع بین روایت خلاف اینه میگه، از جمله همین روایت خیلی صریح در این مطلب. این روایت شریف در کافی آمده جلد 2 صفحه 73. ما بحثمون در جلسه قبل داشتیم اینه میگفتیم که در ملکیت اعمال مثل آقای صدر فرمودن ما دو جور ملکیت اونجا داریم، یه ملکیت به معنای قدرت و سلطنت بر فعل و ترکه، و این همین عمله، میتونم انجام میدم ترک کنم، یه ملکیت معنی اولویت انسان نسبت به اعمال خودشه از دیگرانه، که این اولاست تا دیگران. سلام علیکم. سلام علیکم. بله نمیدونم، من سر درس دارم میدم بیرونم، ببخشید، باید منزل زنگ بزنم ببینم اون سامی کنم میگه. خدا حافظ. ببخشید رفقا. این معلوم شد تا اینجا ما اولویت معنی دوم اولویت نسبت به افعالش خود انسان، اولاس از دیگران نسبت به فعلش، این طور که ایشون فرمودن. خب این اشکال کردیم، ولی ملکیت اعتباریه رو تصویر کردیم، برای خروج از لغویت هم وجه گفتیم. الان بنابر این که ما ملکیت به معنی اولویت نسبت به افعال داشته باشیم، آمدن اینطور فرمودن که انسان نسبت به، وقتی میگیم اولاست به اعمال خودش، این نسبت به دیگران داریم میسنجیم، نه نسبت به خدا. وقتی میگیم اولاست یعنی از غیر، از انسانهای دیگه داریم میگیم، خودش به این که عمل خودش خودش بیاره اولاست تا دیگران. اما دیگران دیگه خدا داخل نمیشه در اینجا، در مقابل اون نیست. و یکی هم در مقابل منع عقلی هم نیست. ممکنه عقل بگه این اولاست از دیگران نسبت به اعمالش، و همون جا هم عقل بگه این عمل قبیحه، با هم قابل جمعن، منافاتی با هم ندارن. این مطلب را بر اساس اون مطلبی گفتم درست نیست، الان داره پیاده میکنه. ما الان با اصلش کار نداریم، با این خصوصیاتی که کنارشه با اونا کار داریم. فرموده که این اولویت در مقابل سایر الناس، نه در مقابل خداست. خدا در مقابل سایر الناس مشخصه. میخوایم بگیم خودش اولاست و اعمالش دون دیگران، اگه این مطلب درست باشه. اما در مقابل خدا نیست چطوره؟ چون معناش این میشه من اولا هستم به عمل خودم، حتی از خدا نسبت به عمل خودم. خب این معلومه درست نیست، بس مقابل خدا نیست. لازمه تقابل این است که میخوای بگی بین اینا تنافی هست، نمیشه جمع بشن این دو مطلب، که من نسبت به عملم اولا باشم، خدا هم نسبت به عمل من اولا باشه. این نمیتونه جمع بشن. اگه تقابل شه یعنی این، ایشون هم این تقابل نیست. چون در این که من اولام به عمل خودم، خدا اولویت داره هم بر خودم هم بر عملم، طولیت داره در اونجا نسبت به خودم و اعمالم. پس قابل جمعه، نه که قابل جمع نباشه. هم میشه من اولا باشم نسبت به عملم، هم خدا اونجا اولویت داشته باشه هم بر خودم هم بر عملم. چون این دوتا اولویت های خودم نسبت به اعمالم و خدا نسبت به عمل من، این دوتا اولویت قابل جمعن، دیگه تقابل نیست بینشون که بگیم مقابل اولویت الهی هم هست. نه اینطور نیست. بله در مقابل سایر الناس هست. وقتی میگیم خودش اولاست، این جمع نمیشه با اولویت دیگر نسبت عمل خودم. فقیه هم که جامع الشرائط، اگه ولایت داره بر من، اینم ولایت خداییه که خدا داده، نه که خودش همینطور داشته باشه. این نیست. هیچ وقت بشر اولا نیست، بر دیگری اولویت نداره و بر اعمالش اولویت نداره و بر حضاش اولویت نداره، هیچی، مگر خدا به او داده باشه، برمیگره همچیز خدایی، این مطلب دیگه میشه. پس در مقابل سایر الناس، نه در مقابل اولویت الهی، و مقابل من عقلی هم نیست، چون قابل جمع هم در مثل کذب، که ایشون میفهمد که خب کذب انسان فعل انسانه، این ازش در میزنه این فعله. الان شما بگو فعل جوارحیه، جوارحی مثلا نیست، اگه گفتیم جوارحی نیست، ولی خب با همین زبان و با همینا داره انجام میشه دیگه، با همین اصواته، ممکنه بگیم همین جوارحیه دیگه، با همین هاست، این را دارم انجام میدم، این جوارحی را، این داره از من سر میزنه، فعل منه، من اولا هستم به اینکه کذب را بگم، این جمله را مثلا این را من مطرح کنم، این جمله که مال خودمه مطرحش کنم تا دیگران بخوان این را مطرح کنم، که دیروز در این اشکال کردیم اولا. ولی در این حال عقل یه حکم دیگه هم داره، در اینی که میگه شما اولا هستی به این فعل، به صدور این مثلا کذب ازت، موضوع این قضیه را داریم، صدور کذب منی قرار میدم و محمولش را اولویت قرار میدم، در این که عقل عملی در نظر ایشون چین حکمی داره، همین عقل عملی در اینجا یه حکم دیگه هم داره که میگه صدور این کذب از این انسان قبیح هست، مستحق ذم است. این غیر از اون اولی شد اون حکم. اینا با هم منافات ندارن، دوتاش هم حکم عقل باشه. موضوع اولی اون صدور این کذبه، با موضوع دومی همین کذبه، موضوع هم یکی هم. اما در یکی اولاس انسان به صدور این از او، در دومی قبیح هست صدور این از او، یعنی مستحق مدح است، مستحق ذم است. اینا منافات با هم ندارن. پس مقابل حکم عقل عملی نیست، چون قابل جمع با هم دیگه هم حکم عقل عملی داشته باشیم به قبر، هم این اولویت رو داشته باشیم قابل جمع. بعد میفرماید که خداوند در اینجا میتونیم بگیم که خدا میتونه منع کنه، همینطوری که عقل میگه قبیحه، شارع هم میتونه بیاد بگه این فعلی رو که شما اولا هستی به صدور او، صدورش اصلا حرامه، منع کنه، مشکلی نداره، باز قابل جمع با حکم الهی هم هست، همینطوری که با حکم عقل قابل جمع بود، با این حکم الهی هم قابل جمع، مشکل نداره. خدا چرا میتونه منع کنه تا بگیم قابل جمع یا قابل جمع نیست؟ چون خدا مالکه و خالقه و مکونه، خودش موجود انسانه و خالق انسانه. وقتی خالق انسانه و مکون انسانه، همه چیز انسان در اختیار اوست، بگید ملک اوست، بگیم در ید قدرت اوست، هر آن افاضه نکنه وجود را منعدم میشه، این ابه میره، همه اینا هست، اینه این شکلیه. معلوم شد میگیم منعدم میشه و از بین میره این. خب اگر این طوره، الان در اینجا خدا میتونه منع کنه، وقتی میتونه منع کنه ما را، میتونیم تقابل بندازیم بین چی چی؟ چون خدا مالکه، بر اثر این مالکیتش میتونه منع کنه، آثار دیگه هم داره، لازم اطاعتش کنم، لازم فرض کنید که میتونه دخل و تصرف در اون افعالم بکنه، اعمالم بکنه، این ملک دیگری کنه، چیزی که ملک منه، ملکیت اعتباری به دیگری بده، بره این عمل من، میتونه اجازه بده دیگران منه به بیگاری بگیرن و به کار بکشن، چون من مملوک اونم و در ید قدرت اونم و همه چیزم مال اوست، لذا این ملکیت و این سلطنت و این تکون من وسیله او میتونه ظهورات مختلف داشته باشه، تجلی پیدا کنه به شکلهای مختلف، آثار مختلفی داشته باشه. این آثار مختلف رو چهار تا میکنه که الان باز بیان میکنم، ولی در قبل از اینکه اینه بگه، آمده فرض گرفته که مالکیت انسان، یعنی به معنای اون ملکیت اولی که درست کردیم، به معنای قدرت و سلطنت انسان، قدرت تکوینیش و سلطنتش بر افعالش، اینه میتونیم بگیم مقابل اون منع الهیست. به چه معناست مقابل اینجا؟ به این معناست، یعنی من الان قدرت دارم انجام بدم، قدرتم دارم ترک کنم این را، در مقابل این ملکیت این شکلی، این سلطنت و این قدرت این شکلی که یک قدرت تکوینی است به من داده شده، در مقابل این منع تشریعی داریم که ممکنه شارع بیاد بگه نه، این کاری که قدرت برش داری انجام نده، شرعاً حرامه، منع شرعی بکنه. این منع شرعی میسازه با چی؟ با اون قدرت تکوینی بر انجامش. اگر میگیم تقابل، یعنی دارم منعم میکنه، میگه نکن، ولی به یه جهت اینا قابل جمعن، هم من قدرت داشته باشم هم اون منعم کنه، من منافات ندارن از این جهت، ولی این که بخوام اون اعمال کنم، شارع آمده جلو منه گرفته من کرده، این یه جور تقابل بین دوتاست، بین اعمال اون قدرت و بین منع شرعی، ولی خود وجود این قدرت قابل جمع با چیه؟ با منع شرعی. اما این که بخوام اعمالش کنم دیگه نمیسازه، من امتثال نکردم اون را، اسیان کردم امر نهی شرعی را، و اگر اونو بخوام بگیرم، یعنی امتثال کنم اون را، دیگه نمیتونم اعمال کنم این را. بین اعتباری جور تقابلی بین اینا هست. آمده در نظر گرفته تقابل بین قدرت تکوینی، یعنی ملکیت به اون معنا، و بین منع تشریعی. خب این بین این دوتاست، اما بین اون اولویت ملکیت، معنی اولویت انسان نسبت به اعمالش، آیا ملکیت به اون معنا هم مقابل شرعی داره یا نه؟ بله اونجا هم میتونه شارع به این معنا، من اون قدرت رو دارم، نمیگیم قدرت، اون ملکیت معنی اولویت رو دارم نسبت به افعال خودم، اعمال خودم، ولی در همونجا شارع میتونه بیاد بگه که من الغا میکنم این را، یعنی این اولویت تو را الغا میکنم، این اولویت تو را اولا نمیبینم، این نادیده میگیرم، کل عدم فرضش میکنم تشریعا. این قابله، همینطوری که در اون نسبت به قدرت تکوینی مقابل به اون معنا درست کردیم که میتونه شارع بیاد منعم کنه تشریعا، اینجا هم میتونه این اولویت منو که ملکیت معنی دوم بود الغا کنه، ولی تشریعا، نه تکوینا که مجبورم کنه. نه، به اعتبار هر دو قابل جمعن، هم من مالکم این اولویت دارم، هم منع بیاد. شما بگو قابل جمعن به این اعتبار، ولی از اون طرف شارع میتونه این الغا کنه، اگه الغا کرد اون دیگه از بین رفته شرعا، دیگه نیست، لذا جمع نمیشن به اعتبار از بین رفتنش اگه را کنی، نه اصل خود اولویته که هست. نه، بعد از این که الان من آمد به این از کار انداخت کل عدمش فرض کرد، به این اعتبار نگاه کنی، اینا مقابل همه. نتیجه این دخالت های شارع هم نسبت به اون ملکیت اول هم ملکیت دوم، میتونیم هم میتونیم بگی نتیجه این دخالت های شارع، هم میتونیم بگی آثار خالقیت و مکونیت خدا چهار تا چیزه. میتونیم بگم نتیجه اون دخالت ها چهار تا چیز درست میشه برای خداوند متعال. میتونیم چهار تا اثر اینجا فرض کنیم، چهار تا مظهر فرض کنیم. البته اینا ایشون در عبارت مظاهر همون خالقیت و مکونیت حساب کرده. میتونم بگیم که الان اینا آثار مکونیت هن، خالقیت هن، این چهار تا چیزی که میخوایم بگیم. ولی منافات نداره که در عینی که اثر مکونیت هن، حق و طاعه میاره، چی میاره چی میاره، سبب اینجور دخالت هاست. چون این دخالت ها همین هن، همین آثار مکونیت هن، ما چیزیه نیستن که عبارتو بخوره همین ها که آثار مکونیت هست. خواهی این چهار تا چیز چی هست؟ این مظاهر مکونیت و خالقیت چی هست؟ که در واقع همون دخالت شارع رو درست میکنه بری ما. اینا یکیش حق و طاعه هست که ما در جایی که شک داریم الان مولا اینو میخواد یا نمیخواد، از نظر عقلی نه از نظر ادله شرعیه، از نظر عقلی اگر من شک کردم مولا اینجا حرمتی داره یا نداره، آیا وجوبی داره یا نداره، و فحصم کردم، اگه قبل الفحص باشه همه قالب حق و طاعه، همه میگن شما نمیتونی برای اجاری کنی، همه میگن شما باید احتیاط کنی قبل از فحص. اما اگه فحص کردم از نظر عقلی، آیا عقل میگه اینجا قبح قابل بیان داری؟ شما فحص کامل کردی، معیول شدی از این که باشه دلیلی مخصصی چیزی بر این عموم مثلا باشه، میتونی اخذ کنم به این عموم، به این اطلاق، با این که احتمال میدم مخصصی داشته باشه فلوتک و به دست من نرسیده، اگه این احتمال میدم، اگه این احتمال، آیا میتونم این کار رو بکنم یا نمیتونم؟ ساعت رفقا چنده؟ من وقت داریم کنم درسته؟ من این ساعت رو نمیدونم
استاد، ساعت 10:27 دقیقه است.
وقت 27 دقیقه؟ بله بله. ببینید اینجا فرض اینه که داریم میگیم حق و طاعه داریم در اینجا. کی میگه؟ البته مثل آقای صدر و آقای روحانی و یک تقریبی از آشام حسین و اینا رو ما مفصل در جای خودش بحث کردیم و اینا رو ما باطل کردیم، گفتیم این درست نیست، حق و طاعه معنی که اینا میگن. هم رد کردیم آقای صدر، سه تا تقریب داره آقای صدر در جای خودش گفتم، رفقایی که بودن شاید بعضیا اینجا بودن درس ما رو، یعنی هم تقریبی که آقای هاشمی نقل کرده، هم تقریبی که در مباحث الاصول آقای حائری نقل کرده، هم تقریبی که اون استاد علی اکبر حائری، استاد علی اکبر برادر کوچیک آقای حائری که الان نجف اونجا درس میده، اون یه تقریب قریب به اینها نقل کرده. سه تا تقریب ما نقل کردیم و مناقشه کردیم درش در جای خودش. آقای روحانی هم به نحو دیگه در منطقه قالب حق و طاعه است، اونم ما اشکال کردیم. یه بیان آزام شاه حسین هست که خودش قبول نداره ولی نه اورده اونجا، برو به من احتمال، اونم مناقشه کردیم یعنی از کلماتش میشد استفاده بهره ببریم برش، ولی اون نخواد اینطوری بگه، میشد استفاده کرد. اینا رو مناقشه کردیم، سه تا بیان را. ملخص حرف همینه که اگر ما شک کردیم بعد از فحث و یأس، دیگران میگن قبح قابل بیان داریم، براءت جاری میکنیم، حق و تایی هم میگن نه باز باید احتیاط کرد از عقل، قبح قابل ما نداریم اصلا، فقط دفع ضرر محتمل داریم، اینجا باز باید دفعش کنیم، احتیاط کنیم. بله شعاره آمده گفته رفع ما لا یعلمون، اونو قبول داریم، این آقایون میگن به مقتضای رفع ما لا یعلمون شرعی براءت جاری میکنیم، اما با چشم پوشی از رفع ما لا یعلمون و ادله براءت شرعی اگه بخوایم بریم عقل چی میگه، عقل اینجا میگه احتیاط کن حتی بعد الفحص، حق و تایری نمیخوان بگن، اما دیگران میخوان بگن چی، نه قبح قابل بیان داریم دیگه، بعد الفحص دفع ضرر محتمل دیگه محکوم، اونجا نسبت قبح قابل از بین میره، جا نداره، فقط جای قبح قابل بیانه، جای دفع ضرر محتمل فقط قبل الفحصه و در موارد علم اجمالیه، اما در جایی که علم اجمالی ندارم دفع و فحصم هم کردم دیگه علم اجمالی منحل شده، علم اجمالی قبلا منحل شده و فحصم کردم، احتمال دیگه اونجا منجز نیست، بعد احتمال قبل الفحص منجزه، اینجا جای قبح قابل بیانه. خب اینه، این حرفیست. پس یکی حق و تا اصلی درست میکنه، این از کجا ناشی شد؟ از اینکه خب مولا مکونه، مولا خالقه، همه چیز من مال اونه و در اختیار اونه، وقتی اینطوره من موظفم اطاعت کنم او را هر چی گفته، و هر کجا احتمال دادم تکلیفی داره باید احتیاط کنم تا برسم به واقع، اگه واقعی باشه خلاف واقع نکرده باشم، احراز کنم که واقع رو به دست آوردم حتی بعد الفحص، چون حق الطاعه من بگید شما هر چه، بله هر چه مولا، مملوک مولایی، همون دلیل اشاعره رو اینا خواهی میارن، میگن شما مملوک مولایی، وقتی مملوک اونی همه چیزت مال اونه، همه حرکات و سکناتت باید به اجازه او باشه، تصرفت در اعضاءت باید به اجازه او باشه، نمیتونی از خودت، هیچی نداری از خودت. این حرف را دیگران قبل الفحص هم میزنن، آقایون ما، اصولیون ما، اما این آقایون حتی بعد الفحص هم میخوان بگن از عقل همینه میگه، فرقی نمیکنه، یه ما جای خودش بحث کردیم اینا. خب مطلب دوم که اینجا درست میشه، حق اخذ اعمال شخص از او قهرن، عمل شخص را از او بگیرن قهرن، یعنی چه؟ من باید 8 ساعت برای آقا کار کنم، یا میخوام کار کنم برای آقا، حالا عقد اجارم نبستم فرض کن، میخوام کار کنم برای 8 ساعت، اینجا مولا چون مالک منه و مکبرانه حق داره بیاد بگه این 8 ساعت را برید برید زید کار کنید، نه برای عمر، منو به بیگاری بگیرن برای دیگری کار کنم، چون مولای منه این حق را داره من بگه تو برای دیگری کار کن، یا برای زید کار کن، من نمیخوام اصلا برای عمر کار کنم، یا به عکسش اصلا نمیخوام برای کسی کار کنم، بگه شما باید برین آقا کار کنی، این مربوط خود افعال منه که در خارج به جای اینکه برای اصلا انجام ندم به من میگه باید برای فلانی انجام بدی، یا میخوام برای او انجام بدم میگه نه برای او انجام بده، برای دیگری انجام بده. سومین اثر این مالکیت این است که حق تصرف وضعیه در اعمال شخصه، حق تصرف وضعی در اعمال شخص یعنی چه؟ حق تصرف وضعی در اعمال شخصه یعنی میتونه بیاد بگه که این عملت را من ملک دیگری میکنم، در قبلی بحث ملکیت نبود، من به بیگاری میگرم عمل من را برای او انجام میدم، میخوام بنایی کنم 8 ساعت باید بریم بنایی میکنم، بعد تملیک نیست، من میگه این کار انجام بده، مثل اینکه به زور دستم بگیرم به من نمیبرم اونجا که کار کنم، از من خواسته، به زور نیست، به اراده خودم، چون مولام گفته به اراده خودم میرم انجام میدم اون کار را، قبلی این بود. اما در روی بحث ملکیت اعتباریه، اونجا بحث ملکیت اعتباری نبود، اینجا میاد میگه که عمل زید را میاد مملوک امر قرار میده، میگه این کاری که شما انجام دادی، مثلا این نقاشی که الان شما انجام دادی، این را من تملیک میکنم به زید، که تملیک او تملیک تابلو، البته ملک فلانی میکنم این کار تو را، یه تابلوی درست کردی و نقاشی روش کشیدی و همه این را انجام دادی، این عمل شماست، این عمل مملوک شماست. این ملک دیگری میکنه ولو رحمت لنفت، بخوای یا نخوای میتونه این کار رو بکنه چون من مملوک اونم. در اینجا ایشون میفرماید کبرا دیگه، اون کبرایی که قبلا گفتیم در صغرا مندمجه. صغرای ما چی بود؟ وقتی میگه این ملک مال شما ملک فلانیه، مثلا به عقد اجاره من ملک دیگری میکنم، به بیع ملک دیگری میکنم، یا فرسون همینطور فقط میگه ملک دیگری میکنم، به معاوضه مستقلی میگه ملک دیگری میکنم، اینجا هم داره امضا میکنه این معامله را، این تملیک را که صغراست، هم خود کبرا را درست میکنه که این مال را تملیک دیگری میکنه، همون عقد خاص را ولو معاوضه مستقلی باشه، جدید باشه، هم داره اون امضا میکنه، هم داره مال را تملیک دیگری میکنه. کبرا با صغرا مندمج شده در هم دیگه. اثر چهارم حق قیمومیته، اینم عین قبلیه، عین سومیه، یعنی حق تصرف وضعی را اینه نسبت به اعمال شخص چطور برای دیگری قرار میده، اینجا هم برای دیگری قرار میده، اما در مقابل اجرتی که به این اولی میده. در اونجا بحث اجرت نبود، این عمل را میگه ملک او باشه، چیزی هم به این نرسه، اما در این یکی نه، اعمال فرض کنین این سبی را، کاری که این کرده تملیک دیگری میکنه، یا از سبی میخواد 10 ساعت برای او کار کنه، یا به عقد اجاره میاد عقد اجاره میکنه به این سبی را اجیر میکنه برای اون دیگری، به عقد اجاره در مقابل اجرتی. همه اینا اونجا دیگه بحث اجرت نبود، این کاری که داره میکنه در واقع کار قیم را داره میکنه. چطور قیم نسبت به صغیر این کار را میکنه؟ مولا نسبت به کبیر این حق را داره انجام بده، کار قیمومیته، همون حق قیمومیت در صغیر اینجا مولا نسبت به کبیر انجام میده، فلواقع برگشش بینه. بعد این نکته را داره ایشون که اگر ما بگذریم از حق الله و از حکم عقل عملی و خودمون باشیم با اعمالمون، عقل اولا میبینه انسان را نسبت به اعمال خودش. این ملکیت حقیقی را قائله، چون که اون ملکیت حقیقی تکوینی را قائل بود، این قائله، اینه گفتیم مناقشه کردیم درش. بعدم آخر مطلب میفرماید که این ملکیت اعتباری برای اعیان منفصله از انسان، اینو خوب دقت کنید، اینجا انسان مالک اموال منفصله است و ملکیت اعتباری هم اونجا قائل شدیم. این ملکیت اعتباری منشأش چیه و اثرش چیه؟ این ملکیت اعتباری یه منشأ داره، منشأش همون اولویت است، ملکیت معنی اولویته، یعنی چون انسان میبینه خودش اولاست و اعمال خودش از دیگران، این منشأ شده که ملکیت اعتباری رو درست کنه. معلومه؟ این میفهمد ناشی از اونه. اون وقت این ملکیت اعتباریه، میتونید هم اینطوری بگید که با عمل حیازت یا با معالجه یه چیزی رو میگیره، ترمیم میکنه، تصحیح میکنه، درست میکنه، میشه ملک خودش، چیزی که دیگران اعراض کردن ازش، علیه درستش میکنه، خرابه، میشه ملک خودش، یا میره حیازت میکنه، یا علاج که میگیم اصلا میسازه یه چیزی را، نمیخواد مال دیگران باشه، چون اون میره تو حیازت باز، نه یه چیزی را میسازه، نبوده الان درست میکنه. الان اونجا که به حیازت یا به علاج اگه آمد چیزی را مالک شد، در اینجا این ملکیت اینطوری سبب میشه که بر این مترتب بشه چه اون ملکیت اعتباریه. اون ملکیت اعتباریه را میتونیم بگیم وقتی حیازت کردم الان ملکیت اعتباری برام میاد. وقت منشه این ملکیت اعتباریه چیه؟ چرا جعل کردن؟ منشه جعلش چیه؟ اینطوری بگیم بهتره. منشه جعل این ملکیت اعتباریه چیه؟ و این ملکیت اعتباری بر چی مترتب میشه؟ بر علاج و حیازت مترتب میشه، ولی منشأ جعلش در اینجا همون ملکیت معنی اولویته، چون اون دیدن جعل ملکیت اعتباریه کردن. کجا جعل کردن؟ و کجا مترتب کردن؟ بعد از حیازت و بعد از علاج، که قبلا گفتیم اینا دو تا اسبابن بین ملکیت اعتباریه. البته نسبت به اموال منقوله، نسبت به همین مالی که الان منقول، وقتی ساختش شد مال منقول، وقتی حیازت کرد شد مال منقول، الان ملکیت اعتباریه، اینجا جعل میشه. پس مترتب شد بر حیازت و بر علاج، ولی منشأ جعلش در اینجا چی بود؟ چرا اینجا جعل کردن؟ چون ملکیت اعتباری دیدن آمدن این را اینجا جعل کردن. این خلاصه فرمایش ایشون در این قسمته. انشاءالله که گیری نداشته باشید درش. اگر سوالی هست بفرمایید که منتقل بشیم بعد به قسمت دیگه.
قسمت سوم که فرمود کبرا مندمج در سغراست، یه سوالی دیگه میفرمایید؟
آخه اونجا ما سغرامون چی بود؟ قبلا گفتیم مثلا این عقد خاص را شارع باید ملکیت، تحقق ملکیت با این عقد را امضا بکنه، عقد اجاره را عقلا دارن، عقد بیع را عقلا دارن، اما شارع باید امضا بکنه. این سغرای ماست، وقتی امضا میخوره به این عقد، الان این عقد محقق ملکیته. سغرای ما تحقق ملکیت به عقد اجاره است بر اثر امضا شارع. این درسته؟ شما بگو این عقد اجاره محقق ملکیت دیگه، این سغرای ما. چون قبلا اونجا اگه یادتون باشه عبارت چه قبلا داشتیم، ایشون فرمود باید این سغرا اونجا درست بشه. یعنی دو تا اعتبار اینجا داریم، یکی این که یه ملکیتی داریم که انسان مالکه، پس این اولا هست نسبت به اعمالش، این هست، و این منشأ شد برای ملکیت اعتباریه که شارع جعل ملکیت الان کرد. جعل ملکیت برای کی کرد؟ برای زید نسبت به این مال. اما با چی جعل ملکیت کرد؟ با این عقد اجاره. خب این عقد اجاره رو باید اول امضا بکنه که این مصحح هست، این ملکیت آور هست. پس یک اعتبار میخوره به این عقد اجاره که این ملکیت آور میکنه. الان بگو امضا، بگو تأسیس، هرچه. اگه عقلا دارن شارع امضا میکنه، اگه ندارن شارع آورده تأسیسن. اینو محقق ملکیت دید بعد از تأسیس یا امضا. وقتی محقق ملکیت دید، الان باید شارع اینجا چه بکنیم؟ باید بگیم یه ملکیتی الان داریم ما، این ملکیت اعتباری داریم برای این شخص که مالک شده این مال را. مالک شده این مال را به چی مالک شد؟ به اون سبب. سبب باید شارع سببیت بهش بده. صغرای ما اون سببه که شارع سببیت بهش داده. کبرای ما خود این ملکیتی است که برای این شخص، برای این مالک نسبت به این مملوک حاصل شد. معلوم شد؟ در اینجا وقتی شارع میاد این اثر سوم را درست میکنه، یعنی گفتیم که این حق تصرف وضعی را میده، میگه این مال را من ملک زید کردم، ولو به معاوضه مستقل جدید. وقتی میگه این ملک این کردم، کبرا درست شد. خود این همین دلیل بر این است که اون سورا ممضای شارعه، اون سببی که اینجا دیده، ولو ملکیت، ولو اجاره، ولو بی، ولو همین عقد مستقل، هرچه، این هم حتما امضا کرده که این ملک این دیده. اگه امضا نکرده بود که این ملک این نمیشد. سورا با کبرا مندمجه در هم شد. روشن شد یا نه؟
بله استاد، بله، خیلی ممنون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بقیش انشاءالله بر جلسه بعد. من بود.